که قرار بگیره تا استقبال بکنه. در غیر این صورت مسابقات میشتن عملا نام و اعتبار جانفرما تخریب و حتما زیر سوال خواهد بود، چرا که فقط رقابت‌های داخلی بود. تیم کشتی روسیه با یک کشتیگیر و ارمنستان تنها تیمی بود که با چند کشتیگیر حضور پیدا کرد. مبارزه آغاز میشه. 3 دقیقه دوم در واقع آخرین کشتیه امروز خواهد بود. وزن 125 کیلوگرم. مبارزه آغاز میشه و اثر گردن حریف رو در اختیار داره. رحیم حسن‌زاده خدمت دوستان این رشته هم باید عرض بکنم در این دوران مسابقه در پنج وزن اول تا این لحظه یه خیمه سنگین از نعیم حسن‌زاده عباس و فروتن رفته به دنبال این هست با همون دو خمی که پرویز هادی عباس پرویز هادی موفق شد امیر تحریر رو به پر زد با همین سبک و سیاق هم علیرغم خیمه سنگین که نعیم حسن‌زاده زد عباس فروتن موفق شد با یه دو خم حرکت رو به جلو در نهایت او رو به پر زد 4 امتیاز رو به دست رو داده از کشتی 5-0 مربی استان مازندران اعتراض رأی داوری اعتراضش برید به عباس فروتن نباید امتیاز رو میدادن در صورت یک تاکتیک مناسب هم هست این کشتی که بتونه نفس رو هم تازه بکنه آقای کمار نماینده اتحادیه جهانی کشتی به همراه آقای ناصر فروتن رئیس کمیته داوران کشورمون میان در حال بازبینی کشتی هستن. خوشحال هستیم از شبکه رادیو ورزش هم امروز در خدمت شما علاقمندان میرشته بودیم. تا این دردم باید اشاره بکنم نتایجی که به دست اومد در این فاصله که در حال بازبینی فیلم اثر عریضان سرلک در 57 کیلوگرم عنوان قهرمانی رو به دست آورد. آرسن هاراتونیان در قهرمان شد. در 65 کیلوگرم میثم نصیری قهرمان شد. ابوالفضل حاجی‌پور در مکان دوم قرار گرفت. در 70 کیلوگرم علی سبادکوهی مدال طلا رو از آن خودش گرفت. امیر حسین کابوسی نایب قهرمان شد. در نهایت 2 کیلوگرم مشتبه گلیج 97 کیلوگرم عنوان قهرمانی. جواد نظری نایب قهرمان در 125 کیلوگرم هم پرویز حاجی عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرد و امیر طاهری هم در مکان دوم ایستاد. خب یه امتیاز دیگر رو میدن حالا به عباس فروتن نجه کشی 6-0 میشه. 1:50 ثانیه به پایان این مبارزه باقی است. در این دور از رقابت ها خدمت علاقمندان به کشتی هم باید عرض بکنم کاملا در حالی که دفاعی رفته شده که عباس فروتن 6 امتیاز در واقع تضمینی برای برتری او خواهد بود و بعید به نظر میرسه کشتیگیر با اخلاق استان مازندران نعیم حسن‌زاده 6 امتیاز رو بتونه از دیگر هم‌استانی خودش بگیره. نهایتا او رو به بیرون از تشک هدایت کرد و 1 امتیاز بعدی رو هم به دست آورد. حالا نجی کشتی 6-1 میشه. 6-1 یک نتیجه که عباس فروتن برتری رو از آن خودش کرده و نعیم حسن‌زاده در واقع تا این لحظه 1-6 بازنده این کشتی. 1:07 5 ثانیه 4 ثانیه یه دقیقه پایانی در این فرصت هم به دلیل ساکن بودن کشتی اشاره کنم عناوین رده‌بندی 57 کیلوگرم میران جابریان محمد کابلی مدال برنز گرفتن از ایران و ارمنستان و 65 کیلوگرم امیر حسین مقصودی
بله ممنونیم از همکارمون آقای سوری که گزارش رقابت ها رو تا این لحظه به آگاهی شما شنوندگان از ارجمند رسوندن. همچنان ادامه میدیم. صدا برای لحظاتی قطع شد. آقای سوری در خدمت شما هستیم.
متشکرم آقای پیرانی. بعد ثانیه‌های آخر 10 ثانیه پایانی عباس فروتن با نتیجه 6-1 در نهایت برنده یعنی کشتی میشه و او هم به کسب مدال برنز این دور از رقابت ها در وزن 125 کیلوگرم دست پیدا کرد که در این لحظه هم آقای پیرانی من لحظات پایانی است. نتایجی که به دست اومد خدمت علاقمندان به کشتی عرض بکنم. در 57 کیلوگرم علیرضا سرلک عنوان قهرمانی رو به دست آورد. آرتم هاراتونیان نایب قهرمان شد. 65 کیلوگرم میثم نصیری با کسب مدال طلا به کار خودش پایان داد. ابوالفضل حاجی‌پور نایب قهرمان شد. در 72 کیلوگرم علی سبادکوهی مدال طلا رو از آن خودش کرد. امیر حسین کابوسی در مکان دوم ایستاد. در 97 کیلوگرم مشتبه گلج روی سکوی نخست قرار گرفت. در همین وقت جواد نظری نایب قهرمان شد در وزن 125 کیلوگرم. پرویز هادی با کسب مدال طلا برای سکوی اول ایستاد و امین طاهری هم در واقع با کسب مدال برنز این دور از رقابت‌ها به کار خودشون پایان دادن. عملاً آقای پیرانی پرونده این مسابقه در روز دوم هم بسته شد. کشتی ما دیگه نخواهیم داشت. مسابقات پنج وزن دوم هم در واقع دیدارهای رده‌بندی و فینال فردا بعد ظهر، فردا صبح هم رپسجاز گروه های بازنده و کشتی پهلوانی هم به طور همزمان در دستور کار قرار خواهد گرفت. اگر سوالی هست در خدمت شما هست.
ممنون میشی با آقای سوری. اگر لطف بفرمایید نتایج پنج وزن نخست رو که دیدارهای رده‌بندی و نهایی اون مشخص شده برای شنوندگان از ارجمند مطرح بفرمایید. البته نه الان، ارتباطتون رو با ما قطع نکنید و همچنین پنج وزن دوم رو هم که نفراتش برای دیدارهای بعدی نهایی مشخص شدن بفرمایید. ضمن اینکه ما منتظر هستیم تا اگر از مسئولان و دستاندرکاران رقابت ها و مربیان و سرمربیان عزیزانی بودند که قصد صحبت داشتن، با توجه به فرصتی که داریم زحمت بکشید و گفتگوی با این عزیزان داشته باشید. فعلا ارتباط رو با شما قطع بکنیم، در خدمت شما خواهیم بود، منتها بعد از دقایقی که به هر حال منتظر گزارش های شما خواهیم بود. خب مجددا ارتباطمون برقراره با جواد سوری و ببینیم که چه گزارشی برای ما داره. در خدمتتونیم.
متشکرم آقای پیرانی، سپاس از اینکه فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. به همین دلیل بعد از اتمام این رقابت‌ها عملاً پرونده پنج وزن اول بسته شد. نتایجی که به دست اومد، در خدمت آقای غلامرضا محمدی هستیم، یکی از چهره‌های بنام سرمربی هم جوان هم کاربلد تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمون. آقای محمدی در خدمت شما هستیم از شبکه رادیوی ورزش. با توجه به نتایجی که به دست اومد و اتفاقاتی که افتاد، مسابقات رو چطور پیش بینی میکردی؟ آیا همون چیزی که مد نظرتون اتفاق افتاد و نفرات اول این رقابت‌ها در واقع در کدام یکی از رویدادهای پیش رو قرار شرکت بکنه؟
سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان خوبم، شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم در استودیو، آقای میرزا شفیع و آقای پیرانی بزرگوار. باید عرض کنم پیرو صحبت‌های آقای سوری که حالا امروز فینال پیمز اول رقابت‌های جام جهانی پهلوان تختی در کرمانشاه به اتمام رسید. ایشالله فردا هم پیمز دوم به پایان میرسه و از قبل ما پیشبینی میکردیم که رقابت ها بیشتر داخلی باشه با توجه به شرایط خاصی که وجود داشت. خب کشورهای خارجی کمتری استقبال کردن از این مسابقات، ولی کلن من فکر کنم جناب میرزا شفیع تریانی اون چیزی که برای کشتی ما خوب بود و برگ برنده کشتی ما طی این دو روزی که ما کشتی ها رو صاحب بودیم، حضور چهره‌های جوانی که من به شخص خیلی پیگیر جوان‌ها هستم و فکر می‌کنم اگه قرار آینده رو به دست بیاریم باید به همین جوان‌ها اعتماد کنیم، باید به همین جوان‌ها میدون بدیم و شاید یه جایی هم باید تاوانش رو بدیم از بابت نتیجه فارغ از موضوع المپیک. داستان المپیک فرق می‌کنه، ولی اگر قرار آینده رو به دست بیاریم این چهره‌های جوانی که امروز من دیدم واقعا خوب بودن، امیر حسین کابوسی، عرفان جعفریان، محمد خدابخشی، امیر حسین حسینی، چهره‌های جوانی بودن که واقعا دلگرم کننده بود برای کشتی کشور و بنده به عنوان سرمربی. خب رقابت‌ها خوب بود و حالا کشتی جذاب و دیدنی هم در این چند ورز امروز برگزار شد. امیدوارم در نهایت برگزاری مسابقات بتونه به کشتی کشورمون جناب سوری کمک کنه.
خب آقای محمدی، ما در اوزان 83 و 57 کیلوگرم دو سنده اولمپیک گرفتیم، قطعا کارشون کار سختی، حتی 4 سنده اولمپیک فکر می‌کنم در مسابقات قهرمانی آسیا ما بتونیم 4 سنده رو به دست بیاریم و در فاصله تاکنیکی
ببینید. در ارتباط با کسب سهمیه جناب سوری، آقای میرزا شفیع عزیز استاد پیر ایرانی،
در خدمتتونم آقای محمدی.
ممنون، در خدمتتون هستم.
اینو باید عرض کنم خدمت شما و همه هموطنان خوبم که ما شما بهتر از من میدونید که
ما خواستیم رشته کلام شما به هم نریزه. آقای محمدی
شما محبت داری، ارادتمندم، من عذرخواهی میکنم. اینو باید عرض کنم، شما بهتر از من میدونید که واقعا کار ما سخته برای گرفتن سهمیه، به خصوص در دو وزن 65 و 74. من میتونم از همینجا اینو خیلی محکم و با اعتماد به نفس بالا عرض کنم که گرفتن سهمیه در دو وزن 90 و 125 کیلوگرم قطعا برای ما شاید راحت‌تر باشه، ما میتونیم به دو سهمیه برسیم. هدف گذاری ما اینه که انشالله حداقل به 3 سهمیه بتونیم برسیم. اگر انشالله 4 سهمیه رو بگیریم که خدا رو شکر خیلی خوبه، تمام توانمون رو گذاشتیم برای گرفتن 4 سهمیه، ولی کارمون یه مقدار سخت. اگر خدای نکرده ما نتونستیم به سهمیه دست پیدا کنیم، انشالله اولین سهمیه در فروردین ماست در چین، دومیش در اردیبهشت ماه در کشور بلغارستان. امیدوارم که ما بتونیم با حداکثر سهمیه و تیم کامل 6 نفره به المپیک انشالله راست
فارش. یه سوالی رو که میشه مطرح کرد آقای محمدی، با توجه به اینکه مردم انتظارشون در رقابت‌های انتخابی تیم ملی در مربیان بیان نفرات انتخاب کنه، از این طرف هم رقابت‌های المپیک در میشه، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ مسابقات انتخابی رو داریم یا نه؟ با این فرآیندی که در نظر گرفتید مدیتوس برای رقابت المپیک انتخاب؟
ممنون از شما جناب سوری به خاطر این سوالتون، این که ذهن همه هموطنان خوب و طرفداران کشتی روشن بشه به این موضوع. ببینید ما یه روندی رو داریم طی می‌کنیم با توجه به شرایط خاصی که الان داریم و سال المپیک سهمیه‌مون رو به دست آوردیم، ترافیک کاری است، ما بعد از مسابقات جهانی مسابقات قهرمانی کشور رو داشتیم، انتقال مرحله اول جام تختی رو داشتیم، مسابقات لیگ بوده باشگاه جهان و مسابقات جام تختی، ما در اواخر بهمن قهرمانی آسیا رو داریم در هند و بلکه فاصله 35 تا 40 روز بعدش بازداریم به گزینشی و بعدش هم لحظتان رو داریم در خرداد ما. اینجا خیلی کار سخته، ما این رونده داره طی میشه، این پروسه داره طی میشه، همه مسابقات به منزله شناخت بهتر و بیشتر و میشه گفت بیم گهیاله انتخابی تیم ملی بوده، چند تاشو پشت سر گذاشیم، جام تختی و حضور در تورنمنت و اردوهای تیم ملی. ما اگر گره ای داشته باشیم، خیلی صادقانه میگم، آخرین تورنمنت ما لهستان میتونیم اونجا اون گره رو باز کنیم. اگر نیاز باشه جناب میرزا شفیع، آقای پیرانی، آقای سوری، اگر نیاز باشه ما مسابقه انتخابی هم در اون اردوی برگزار میکنیم. من اینو خیلی صادقانه میگم، دست خودمون رو نمیبندیم، ولی راه برای کارگزاری بازه که انشالله بتونیم به بهترین نفراتمون برسیم و شناخت بهتر داشته باشیم برای مسابقات المپیک و انشالله در تیر ماه اون تعداد نفرات که قرار به المپیک برن به صورت رسمی اعلام
میشه. اما یه چهره که اندروزن زاده در ردیه نوجوانان جوانان و امیدها آمده در بزرگ سالا نکه خوبی بگرد، قرار در هفته آینده نفرات قدرشن مطابقات عزیز که اتحابی اتحابی حضور بزرگ. این اعتماد وجود داره که اگه آقای پرویز به حاجی بابانی با تجربه نتونه نظر کادر فنی رو جلب کنه،
احتمال داره. بله، باز امیر حسین صادقانه عرض کنم، آره امیر حسین زاره چهره جوان ما که حالا در تیم ملی نوجوانان کنار ما بوده، ما با این بچه ها زندگی کردیم و چند چهره جوان دیگه که خدا رو شکر اومدن به کشتی کشور معرفی شدن. امیر حسین زاره به ایتالیا میاد، پرویز عادی در جام تختی کشتی گرفته، بعد از ایتالیا تصمیم میگیریم برای یک تیم اعزام یک تیم به قهرمانی آسیا و 4 کشتیگیر برای حضور در مسابقات گزینشی. اینو موکول کردیم که بعد از ایتالیا و این به منزله اینه که هر کسی در جام تختی قهرمان شد قطعا به آسیا یا گزینشی میده، نه اینجوری نیست، و یا اینکه هر کسی به گزینشی رفت و سهمیر جسکر قسم به المپیک میره. اینا همه در اختیار کارت فنیه و من فکر کنم باید این احرامه باشه که انشالله ما بتونیم در تیرما اون نفرات شاخص و اون چهرهایی که به المپیک میرن رو به صورت رسمی اعلام.
ممنون آقای محمدی با همه مشکلاتی که بود این فرصت
در اختیار ما بودشین. از طبقه رو خواهش بود من از شما و همه دستاندرکانان این برنامه تشکر میکنم. یا علی خدا نگهدار.
ممنون از شما آقای محمد.
خدا نگهدار.
آقای محمدی که نکاتی رو که بعد بهش اشاره میکرد سوالهایی که به ذهنمون میرسید و امیدواریم در فرصتهای بعدی فردا حتما فرصت باشه در خدمت آقای کامی و دیگر عزیزان خواهیم بود. آقای
پیرانی اگر سوال خاصی هست در خدمت هست. بسیار سپاسگزاریم. من فقط میخواستم پنج وزن لطف بکنید عزیزانی رو که فردا بایستی در دیدارهای ردبندی و نهایی کشتی بگیرند بفرمایید و همچنین پنج وزن امروز که به پایان رسید.
بسیار شما عرض بکنم نتایجی که به دست اومد در پنج وزن اول آقای عریضا سلک نمال قهرمانی رو به دست رو بود. آقای آرسن هاراتونی نمال قهرمانی در 65 کیلوگرم میسم نزدیک
ردبندی رو هم بفرمایی نای شوری اگه امکانه شد
ردبندی رو چشم ردبندی رو هم در بند 57 کیلوگرم آقای عریضا سلک نمال قهرمانی رو به دست رو بود. آرسن هاراتونی دوم شد در همین بعد میران جابریان از ارمنستان به همراه مجید داستان از ایران مدال برنز رو به دست آورد. در بعد 65 کیلوگرم میثم نصیری عنوان قهرمانی رو به دست آورد. ابوالفضل حاجی پور دوم شد. در این بعد امیرحسین مقصودی مدال برنز و امیر محمد یزدانی در واقع مدال عنوان پنجمی دولت دروازه رو به خودش اختصاص داد. در 79 کیلوگرم علی سبادوی برای سرکویان اول قرار گرفت. امیرحسین کاووسی نایب قهرمان شد. در همین بعد بابک صفری به همراه حمیدرضا زرین پیکر دو کشتیگیری که صاحب مدال برنز شدند و در وزن آخر هم آقای پرویز هادی عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. امین طاهری نایب قهرمان شد. یدالله محبی به همراه عباس فروتن دو کشتیگیری که با کسب مدال برنز به کار خودشون پایان داد. اما در پنج وزن دوم که امروز در واقع دیدارهای مقدماتیش به اتمام رسید، امیرعلی باوفا سعادت از 61 کیلوگرم به همراه نورگان الکساندرو از روسیه فینالیست برنز رقابت‌ها شدند. در 70 کیلوگرم امیرحسین حسینی به همراه گیورگ مخیان از ارمنستان. در 74 کیلوگرم مصطفی حسینخانی و محمد صادق فیروزپور به دیدار نهایی راه پیدا کردند. در 86 کیلوگرم جلال زمان و احمد بزیر فینالیست این وزن شدند. در 92 کیلوگرم هم حسین شهبازی و محمد جواد ابراهیم از جمله نفراتی هستند که به فینال این دور از رقابت‌ها رسیدند. ضمن اینکه باید اشاره بکنم در این دور از مسابقات با توجه به نتایجی که به دست اومد گروه‌های شانس مجدد آقای پیرینانی فردا صبح انجام خواهد شد. سپس با شناخت نفرات دیدار ردبندی در واقع ردبندی و فینال هم بعد از اون در دستور کار قرار خواهد.
بسیار سپاسگزاریم از شما. خدا قوت بهتون میگیم آقای سوری. ما فردا بعد از ظهر هم باز در خدمت شما خواهیم بود و گزارش رقابت‌ها رو تقدیم شنوندگان عزیز خواهیم کرد.
متشکرم. خدا نگهدار. ممنون از شما همکاران خوبم جناب سعید میرزاصفی و امیدوارم فردا
هم خسته نباشید. ممنون از شما.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با گزارش ورزشی که اختصاص داره به رقابت‌های کشتی جام جهان پهلوان غلامرضا تختی و گرامی داشت حاج قاسم سلیمانی در خدمتون هستیم و امیدواریم که تاکنون برنامه رو پسندیده باشید. به اتفاق آقای میرزا شفی در خدمتون خواهیم بود تا نگاهی بندازیم به پنج وزنی که نتایج اون به دست آمد و ببینیم که در این پنج وزن کشتیگیرانی که به سکوی نخست راه پیدا کردند از چه بضاعت فنی و به هر حال قدرت بدنی انشاءالله برخوردار هستند تا ما رو در آینده یاری بدن. آقای مرزا شفیع در خدمت شما هستیم. در 57 کیلوگرم علیرضا سرلک، مجید داستان، عرفان جعفریان و آرسن هاروتونیان از ارمنستان جزو 4 نفری بودند که بایستی در دیدارهای نیمه نهایی و نهایی کشتی می‌گرفتند. علیرضا سرلک در برابر آرسن هاروتونیان از ارمنستان به پیروزی رسید و نفر اول رقابت ها شد در 57 کیلوگرم و عرفان جعفریان و مجید داستان هم در جای سوم قرار گرفتند. نظرتون درباره این وضع چیه تا وزن به وزن جلو بریم و ببینیم که به چه نتایجی در این خصوص دست پیدا خواهیم کرد؟
بسیار ممنونم. خب خدمتتون عرض کنم که با توجه به فرصتی که داریم میتونیم یه مقدار ارزیابی بکنیم مسابقات جام تختی رو در همین دو روزی که انجام شد. از دو زاویه میتونیم به این مسابقات نگاه کنیم، یکی از جنبه کیفیت و حضور کشتیگیرای داخلی و خارجی و از یک بود اون توقعی که کادر فنی این مسابقات به عنوان معیار انتخاب تیم ملی، یعنی یه مرحله از انتخاب تیم ملی است رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم.
البته آقای محمدی مثل که ظاهرن از نوع برگزاری رقابت ها و کشتی هایی که تابال پشت سر گذاشته بودیم راضی بودن، نه؟
خب ایشون به عنوان سرمربی سعی میکنه که انرژی مثبت بده، ما اگر یه مقدار بخوام ریز بشیم توی عملکرد کشتیگیرا و کیفیت مسابقات، من فکر میکنم نظر دیگه ای داشته باشه. حالا از نظر کلی بله ما هم راضی هستیم مسابقات در کشور اون 40مین دوره برگزار شد، اما اگه بخوایم موشکافانه این مسابقات رو تعقیب بکنیم به هر حال قوت و ضعف‌های بیشتری رو میتونیم شناسایی بکنیم. ببینید مسابقات جام تختی از بود بین و مللی مهمترین مسابقه ورزشی در کشور ما هست، یعنی ما در کشورمون در تمام رشته‌های ورزشی هیچ رشته‌ای مثل کشتی رو نمیتونیم سراغ بگیریم با این قدمت که مسابقات بین و مللی برگزار بکنه. در واقع مسابقات جام تختی آبروی ورزش ما هست، بنابراین همه هم‌وقم وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون کشتی باید در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی مسابقات جام تختی باشه که پرقدمت‌ترین مسابقه ورزشی بین‌المللی در کشور اون است.
ضمن اینکه یه دید انتخابی هم داریم در موردش.
حالا اون قضیه یه بُعد دیگه‌شه که به اونم میرسیم آقای پیریرانی، بله. ولی ما از بُعد بین‌المللی و اینکه جایگاهی که جام تختی در اتحادیه جهانی کشتی داشته و قبلا هم فیلا، این سیر به جای که روبه رشد داشته باشه سیر نزولی داشته. شما نگاه کنید سال گذشته این مسابقات، در بخش قبلی عرض کردم که ما مسابقات رو چند سالی به صورت تیم به تیم برگزار کردیم که این مغایر به مسابقات رسمی اتحادیه جهانی کشتی که مسابقات بین المللی یا قاره‌ای جهانی یا المپیک به صورت دوره‌ای برگزار میشه. حالا یه اهدافی رو آقای رسول خادم دنبال می‌کنه که برای مسابقات جام جهانی و لیگ باشگاهی اون مسابقات خوب بود تیم به تیم، اما ما برای مسابقات مثل جام تختی احتیاج داریم مسابقات دوره‌ای رو برگزار بکنیم، چرا که کشتیگیر وقتی که می‌خوام معیار انتخاب تیم ملی باشه بر اساس مسابقات رسمی اتحادیه جهانی کشتی بود انتخابی رو برگزار بکنیم که در گذشته این رعایت نمی‌شد. این
یکی البته شاید آقای شفیق قصد آقای خادم هم این بود که تیم هایی که راهی رقابت ها میشن با یک تیم کامل بیان، که منتها اون هم فکر کنم به نتیجه نرسید.
بله اینم یکی از مسائلی بود که مورد توجه قرار داشت، اما ما اگه بخوام اینو مد نظر قرار بدیم، همین 2 هفته پیش مسابقات جام باشگاه جهان که در کشورمون با یک اسم پرتمطراق برگزار شد اما کیفیت بسیار بسیار نازل داشت، تیمای شرکت کننده حتی تیمای خودمون، تیم سینا صنعت ایزه که داخل کشورمون با ترکیب کامل شرکت نکردنی، معیار اصلی ترکیب کامل هست.
در دوره قبل هم فکر کنم تیم‌ها از ما قرض گرفتن.
دقیقاً زمان آقای خادم بعضی از چون به هر حال ما مبتکرش بودیم، سعی می‌کردیم که مسابقات مورد توجه اتحادیه جهانی قرار بگیره، هزینه سنگینی رو صرف کردیم تا 4-5 دوره‌ای که مسابقات برگزار شد. به هر شکل اون مسابقات حالا به جای خودش محفوظ، حالا برای سال آینده من فکر نمی کنم به این شکل بتونیم باشگاه جهان رو برگزار بکنیم، در حالی که کشورهای صاحب‌نام کشتی جهان، حالا ما یهو گریز میزنیم به اون یه اشاره هم داشته باشیم، آلمان که بوندسلیگا رو بیش از 50 سال برگزار میکنه در جام باشگاه هیچ جایگاهی نداره. ترکیه، بلغارستان، روسیه، امریکا، اینا میتونن در جام باشگاه جهان شرکت کنن، هیچ کدوم این کشورها نشه. حالا فقط یه اشاره خواستم بکنم که جام باشگاه جهان هم با کیفیت هیچ، یعنی 1% هم اون قالب و شکل و شمایل یک باشگاه جهان رو نداشت. هزینه سنگین رو استان خراسان شمالی برگزار کرد، بهترین میزبانی رو داشت، اما از نظر کیفیت بسیار ناظر بود.
حالا از اون دیگه قضیه بگذریم. آیه میرزا شریف، با توجه به اینکه مطرح کردید رقابت‌های قهرمانی، ببخشید، مسابقات باشگاه‌های جهان رو، پیشنهاد من از دیرباز این بود که ما بایستی با اتحادیه جهانی کشتی صحبتی داشته باشیم و این مسئله رو مطرح کنیم که بیایند مسابقاتی در سطح باشگاه‌ها برگزار بکنن، در تقویمشون قرار بدن، بعد کشورهای مختلف وقتی باشگاه‌هاشون به مقام قهرمانی رسیدن در داخل خود کشور، این باشگاه‌های اول رو راهی رقابت‌های باشگاه جهان بکنن، یعنی بدون کمک اتحادیه و قرار نگرفتن در تقویم اتحادیه جهانی به عنوان باشگاه جهان، فکر نمی کنم ما به نتیجه مطلوبی در این زمینه دست پیدا کنیم. امیدواریم که این پیشنهاد رو هم انجام بدن.
بله، این نکته خوبیه، اما من میخوام بگم این مسابقات به این شکل مسابقه مندرآوردی بود، چرا که زیرساخت این مسابقات نداشت. ما اول اگه میخوام باشگاه جهان رو برگزار کنیم، اول باید بیایم مسابقات باشگاه قاره‌ای رو برگزار کنیم. تو قاره آسیا اول شناسایی بشن تیمای برتر در اروپا، در امریکا و حتی اقیانوسیه، بعد بیایم مسابقات باشگاه جهان. ما یه دفعه پله اول برنداشیم، پله دهم برداریم. اصلا اون شکل و شمایل مسابقات باشگاه جهان به اعتقاد من غلط بود. اگرم بخوایم ادامه بدیم، باید از زیر ساخت شروع بکنیم و باشگاه‌های قاره‌ای رو اول شناسایی کنیم، بعد نماینده‌های قاره‌ای بیان تو باشگاه جهان.
بله دقیقاً.
حالا از این موضوع بگذاریم، جای خاص خودش باید به این موضوع بازم بپردازیم. اما مسابقاتی که جام بین‌المللی ما هستش، نگاه کنید، ما زمانی بود که 3 تورنمنت در دنیا معتبر بود. یکی تورنمنت که در ایران برگزار میشد، جام دانکولوف و جام تفلیس. کم کم کشتی اینقدر گسترش پیدا کرد، کشورهای دیگه مثل یونان، آلمان،
جامعه مثل یارگین و اینا هم اضافه.
بعد یارگین اومد جایگزین تفلیس شد، تفلیس رفت گرجستان، بعد خلاصه جابجایی های زیادی صورت گرفت و جام یاشاردوغ هم ارتقا پیدا کرد. وقتی جام ما یه مقدار به دلایل مسائل سیاسی جغرافیایی، خب ترکیه خیلی از کشورهای اروپایی خیلی راحت میتونن برسن، تو قاره آسیا کشورها خیلی فاصله دارن، هزینه بالاست، موانع زیادی بود که ما نتونستیم جام تختی رو، یه مقدارش هم مقصر خودمون بودیم. در حال حاضر میرسیم بزرگترین موزل ما برای برگزاری مسابقات بین‌المللی، باید دیپلماسی ورزشیمون قوی باشه، باید روابط بین‌الملل فدراسیون کشتی در این راستا خیلی فعال عمل بکنه و ما رایزنی داشته باشیم، بتونیم تیمای بزرگ رو تحویل بگیریم، یعنی جذب بکنیم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، ما باید یه قراردادی، پروتکلی با کشورهای صاحب‌نام کشتی دنیا برقرار بکنیم، به شرطی در مسابقات شرکت بکنیم که اونام به مسابقات ما بیان. بنابراین ما در جهت بالا بردن مسابقه از نظر کیفی یه مقدار ضعیف عمل کردیم، نتونستیم یا کشتیگیرای شاخص رو جذب کنیم یا تیمای صاحب‌نام، و در گذشته حتی ما هزینه تیمای صاحب‌نام کوبا رو از اون ور دنیا می آوردیم، هزینه‌شو میدادیم، الان خب شرایط اقتصادی ایجاب نمی‌کنه. این از بعد مسائل.
حالا نگاهی بندازیم به 5 وز که فرصت هم داشته باشیم به زیبایی نگاه بکنیم به قضایا، و بعد باز هم اگر فرصتی بود ادامه بدیم این بحث رو.
بله. خب از بعد داخلی بخوام بسنجیم و ارزیابی بکنیم، واقعا ما بخوام ببینیم که این هزینه که الان استان کرمانشاه که به هر حال کشور ما متحمل هزینه گزاف شده، چه برداشتی از این مسابقات کردیم. به اعتقاد من اصلا ما صورت مسئله را اشتباه طراحی کردیم. ما مسابقات جام تختی رو به عنوان ملاک انتخابی تیم ملی قلمداد کردیم، عنوان کردیم، اما وقتی میایم به عملکرد کشتی‌گیران نگاه میکنیم میبینیم خیلی جای سوال داره. مسابقاتی که فدراسیون کشتی کادر فنی